بما بین ایدیهم من القرآن اليوم، درنگی در متون موجود بین مسلمانان و مقایسه آن با قرآنی که امروزه در اختیار دارند. قبل از ارائه پرسش‌ها و پاسخ‌های مربوط به این موضوع، باید به اختصار نکاتی چند را متذکر شوم. برخی افراد معتقدند هر سخنی که از آن بوی دستکاری در قرآنی که امروزه در دسترس مسلمانان قرار دارد، یعنی قرآن چاپ فحد بیاید، گفتاری است که باعث کفر گوینده اش می شود و او را از محدوده توحید خارج می سازد و به وادی الحاد و بیدینی می کشاند، چه برسد به آن که به صراحت آن را بیان نماید. توقفی کوتاه بر متونی که امروزه در دسترس مسلمانان می باشد، از هر مذهب و فرقه ای از زیاده روی و گزافه‌گویی بسیار زیاد گوینده این سخن پرده بر می دارد، حتی چه بسا نتوان او را مسلمانی که ادعای تسنن یا تشیع می کند به شمار آورد. منظور من تسنن شیخ‌گرا و تشیع مرجع‌گرا می باشد، زیرا هر دو گروه در متون بسیار زیادی که گردآوری و بررسی همه آنها دشوار است، به وقوع کمی و زیادی در قرآن، یعنی جابجایی واژه‌ها یا حروف یا جا افتادگی و اضافه کردن به آنها، روایت و تصریح کرده اند. روایت زیر صرفاً نمونه هایی به عنوان شاهد و دلیل می باشند. از طرق اهل سنت نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود هر کس دوست دارد قرآن را تر و تازه همانطور که نازل شده است قرائت کند، آن را مطابق قرائت ابن ام عبد یعنی عبدالله ابن مسعود بخواند. بر این اساس اگرچه ابن مسعود از برترین صحابه است که قرآن را حفظ کرده، ولی خود آنها را از ابن مالک روایت می کنند که گفت دستور داده شد که قرآنها تغییر داده شوند. وی گفت ابن مسعود گفت هر کس از شما که می تواند قرآنش را مخفی دارد چنین کند، زیرا هر کس چیزی را پنهان دارد آن را روز قیامت با خود خواهد آورد. سپس ابن مسعود گفت از دهان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 70 سوره قرائت کرده ام. آیا آنچه را که از دهان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گرفته ام ترک کنم؟ معنای حدیث روشن است. ابن مسعود معتقد بود قرآنی که عثمان نوشته ناقص یا حداقل در آن برخی تغییراتی روی داده است. ابن حجر میگوید وقتی مصحف عثمان به کوفه آمد، ابن مسعود از قرائت خود دست بر نمی داشت و به از بین بردن مصحف خود راضی نبود. نگارش مصحف او با شیوه نگارش مصحف عثمان تفاوت داشت. آنها از یک سو سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره قرآن ابن مسعود را روایت می کنند و آن را صحیح می شمارند و از سوی دیگر آنچه را عثمان با ابن مسعود انجام داد نیز روایت می کنند. یعنی وقتی عثمان تصمیم گرفت همه قرآن ها به جز قرآن خودش را که حفظه به وی داده بود بسوزاند، این مطلب در قسمت‌های بعدی توضیح داده خواهد شد. ابن مسعود قربانی این تصمیم ظالمانه شد و پس از آن مصائبی که بر سرش آمد جان باخت. دلیل همه بلاهایی که بر سر او آمد این بود که وی مصحف خود را چنین توصیف کرده بود: بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 70 سوره قرائت کردم و قرآن را بر برترین مردم علی ابن ابی طالب علیه السلام ختم نمودم. به هر حال سیوتی در خصوص عقیده اهل سنت در خصوص ناقص بودن قرآن می گوید: ابو عبید گفت ابن ابی مریم از ابن لهیعه از ابیل اسود از عروت ابن زبیر از عایشه نقل کرده که گفت سوره احزاب که در زمان پیامبر خوانده می شد 200 آیه داشت. وقتی که عثمان قرآنها را نوشت چیزی از آن باقی نگذاشت مگر به همان مقداری که الان موجود است. از احمد ابن حنبل روایت شده که گفت از ابی ابن کعب روایت شده که گفت سوره احزاب را بر چند آیه می‌خوانید؟ گفت 70 و چند آیه. گفت من این سوره را به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اندازه سوره بقره یا طولانی تر از آن خواندم و آیه رجم یعنی سنگسار نیز در آن بود. همچنین عایشه ما را با آیه رضاء بزرگ سالان یعنی شیر خوردن مردان از زنان برای محرم شدن شگفت زده می کند. وی می گوید آیه رجم و رضاء کبیر بعد از نزول در توماری زیر تخت خوابم قرار داشت و چون ما به وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشغول شدیم بز دست آموزی وارد شد و آن را خورد. واضح است که در قرآن امروزی یا در آنچه اشعری برای ما به تحفه آورده از آیه رجم یا رضا هیچ اثری نیست. در این خصوص یعنی ناقص بودن قرآنی که آن زمان در اختیار داشتند نسبت به قرآنی که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است، چه برسد به قرآن فهد که امروزه در اختیار ماست، روایت بسیار زیادی وجود دارد که من در صدد بیان همه آنها نیستم چرا که مطلب به درازا می کشد. حال چطور برخلاف اخبار و روایات وارد شده از طرف خودشان قرآن به نظر آنها ناقص نیست و حال آنکه عمر و دیگران مدعی وجود آیات فراوانی شده اند که در قرآن امروزی یعنی قرآن فهد هیچ اثر و نشانی از آن یافت نمی شود. اینها نمونه هایی علاوه بر موارد قبلی می باشد. 1. اگر پیر مرد و پیر زن زنا کردند سنگسارشان کنید چرا که این دو به حرام لذت برده اند. همانطور که معروف است این آیه برگزیده و مورد علاقه عمر بود و او همواره درباره آن می گفت. اگر مردم نمی گفتند که عمر به کتاب خدا چیزی اضافه کرده، آن آیه رجم را می نوشتم. وی چنین گفته بود: درباره سنگسار شکوه نکنید که آن حق است. 2. همانا ذات دین نزد خدا یکتاپرستی آسان است، نه مشرکی و نه یهودی و نه نصرانی، و هر کس کار نیکی انجام دهد هرگز بدون پاداش نخواهد بود. 3. اگر فرزند آدم دو تشت از طلا داشته باشد دشت سوم را می طلبد و اندرون آدمی زاده را جز خاک پر نکند و خداوند پذیرای توبه کنندگان است. و روایات فراوان دیگری که در کتاب‌های مرجع آنان نوشته شده است. حتی بیشتر از این هم وجود دارد. در کتاب‌های آنها می‌خوانیم که برخی سوره‌های قرآن در مصحفی که امروز بینشان رایج است، همانطور که نقل می‌کند بین بزرگانشان سوره به حساب نمی آمده. طبرانی از عبدالرحمن ابن یزید نقل کرده که می گوید دیدم عبدالله معوذتین را پاک می کرد و می گفت چرا چیزی که در آن نیست به قرآن اضافه می کنید؟ در این معنا احادیثی چند وجود دارد، از جمله این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر نمود که به این دو سوره تعویض نمایند ولی خود آنها را قرائت نمی نمود. سپس اهل سنت می گویند قرآنی که امروزه در دست مسلمانان است با تمام رسم الخط و ماده و ترتیب و دیگر مسائل مربوط به این مصحف شریف همان قرآن متواتر است و حال آنکه خود اذعان دارند که این قرآن را از حفظه گرفتند نه از کس دیگری و نیز معتقدند که قرآن نزد حفظه نسخه اصلی قرآن یعنی نسخه ام بوده است. ابن ناصرالدین می گوید عثمان ابن عفان در زمان خلافتش به گروهی متشکل از چند تن از صحابه گرانقدر رونویسی از 5 مصحف یعنی 4 و 7 مصحف نیز گفته شده از نسخه اصلی قرآن را که نسخه مادر نام داشت و نزد حفظه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود خواستار شد و یک نسخه از آن را به همه جا فرستاد. در حالی که به چنین چیزی اعتقاد دارند که عایشه می گفت بعد از رونویسی اشتباهاتی در قرآن صورت گرفته است و وی آنها را اشتباه ناسخان می دانست. حال اگر این سخن از افرادی غیر از خودشان صادر می گشت چه می گفتند؟ من نمی دانم چطور ممکن است تعداد زیادی از مؤمنان بر امری متفق شوند که مادرشان و بسیاری از فرزندان این مادر نسبت به آن ساز مخالفت می زنند. از عربه نقل شده که گفت از عایشه درباره لحن قرآن در ان الذين امنوا والذين هادوا والسابعون والمقيمين الصلاه ومؤتون الزكاه ان هذان للساهران پرسیدم. وی گفت ای پسر خواهرم این کار کاتبان است که در نوشتن اشتباه کرده اند. حال آنکه آنطور که خودشان میگویند کاتبان فقط هنگامی چیزی می نوشتند که قبل از آن به عثمان مراجعه می کردند. ابن شهاب می گوید یک روز در کلمه التابوت اختلاف کردند. زید گفت التابو و سعید ابن العاص و ابن زبیر گفتند التابوت. اختلافشان را به عثمان ارجاع دادند. وی گفت آن را به صورت تابوت که به زبان آنهاست بنویسید. اجتهاد ورزی عثمان به رسم الخط قرآن محدود نبود بلکه ترتیب و چینش سوره ها نیز شامل می شد. زمخشری از حذیفه نقل کرده که گفت شما آن را سوره توبه می نامید در حالی که نام واقعی آن سوره عذاب است. به خدا قسم در این سوره کسی نیست مگر اینکه سخن تندی در حق او گفته شده است. حال اگر بگویی چرا در ابتدای سوره برخلاف دیگر سوره ها بسم الله نیامده است، میگویم ابن عباس از عثمان در این باره سوال کرد. وی گفت هنگامی که آیه یا سوره ای نازل میشد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود آن را در فلان جا که مکانش را بیان می کرد قرار دهید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی وفات یافت که موضع آن را برای ما مشخص نکرده بود و داستانش شبیه داستان خودش بود. لذا بین آنها مقارنه نمودم. به همین دلیل این دو سوره 37 به نام قرینتین خوانده می شدند. پس این تواتری که گمان آنها بر اساس چیزی است که وحی الهی در سطح نسخه اصلی یا نسخه مختلف و رسم الخط و ترتیب سوره ها نازل نموده و در قرآن وجود دارد کجا است؟ هر انسان با انصافی را برای تأمل در این موضوع دعوت می کنم به نظرش را منصفانه به ما بدهد با چه چیزی دیگران را تکفیر می کنند، همانطور که امروزه وهابیت انجام می دهد، آن هم نسبت به موضوعی که با روایات موجود در مصدرهای اساسی آن قطع و یقین حاصل می شود. از کسانی که ادعای تسنن می کنند روی برمی گیرم و شیعه مرجعگرا را به تأمل در دو متون نه بیشتر به جهت طولانی نشدن موضوع دعوت می کنم. اول، از سالم ابن ابی سلمه نقل شده که گفت کسی خدمت امام صادق علیه السلام قرآن تلاوت نمود و من حروفی از قرآن را برخلاف آنچه عموم مردم می خوانند شنیدم. امام صادق علیه السلام به وی فرمود باز ایست، باز ایست، از این قرائت دست بردار، آنگونه بخوان که مردم قرائت می کنند تا آنکه قائم بیاید. وقتی که او قیام کند کتاب را به صورت واقعیش خواهد خواند و مصحفی را که امام علی علیه السلام نوشت بیرون خواهد آورد. سپس فرمود علی علیه السلام قرآن را برای مردم بیرون آورد، پس از آنکه از آن فارغ شد و آن را کتابت فرمود، پس به مردم فرمود این کتاب خداست، آنگونه که خداوند بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل فرمود و من آن را بین دو جلد جمع کرده ام. گفتند ما مصحفی داریم که جامع قرآن است، ما به آن مصحف تو نیاز نداریم. حضرت علی علیه السلام فرمود به خدا سوگند دیگر بعد از امروز هیچگاه آن را نخواهید دید. وظیفه من آن بود که وقتی قرآن را به طور کامل جمع کردم به شما خبر دهم تا آن را بخوانید. دوم، سخن استاد معروف مکتب اصولین در امروز است که کتابش به نام کفایت الاصول مرجعی برای اجتهاد آنها در دین الهی به شمار می رود و بر اساس آن اعلم بودنشان مشخص می گردد. وی می گوید به طور اجمالی می دانیم که قرآن به نحوی از آنجا دست خوش تحریف شده است، یعنی با حذف بعضی جملات از آیات یا با تصحیف، تبدیل نقطه یا حرکت، و چنین چیزی بعید نیست، کما اینکه بعضی اخبار به این معنا شهادت می دهد و ملاحظات تأیید کننده این معناست. فرض وقوع تحریف در قرآن، چون ما به این مطلب علم نداریم، یعنی یقین نداریم که خللی در آن واقع شده است، مانعی از حجت بودن ظاهر آن نیست، یعنی ظاهر قرآن سالم از خلل است. تحقیق در مطلب آن است که اختلاف در قرائت کلمه‌ای مثل یتهرن با تشدید و بدون تشدید موجب اخلال در تمسک و استدلال به آن است، زیرا ثابت نشده کدام یک در قرآن واقعی است و همچنین تواتر قرائت ها نیز ثابت نشده، بنابر این استدلال به قرائت آنها جایز نیست، حتی اگر تواتر قرائت آن مشهور باشد، از مواردی است که پایه و اساسی ندارد. پس آنچه ثابت شده است جایز بودن قرائت به یکی از قرائت هاست، نه واجب بودن آن، و همانطور که پوشیده نیست ملازمتی بین آنها وجود ندارد. آقای مشکینی حاشیه‌ای بر این کتاب نوشته که در حوزه علمیه بسیار با اهمیت بوده است و بخشی از آن به عنوان کتاب درسی تا به امروز در نجف اشرف تدریس می شود. وی در این کتاب نیز همچون استاد خود خراسانی در کفایت الاصول با استناد به اخبار و روایات و با ملاحظات لغوی که منظورش بلاغت، عدم اتصال بین برخی آیات دیگر امور نحوی و غیره می باشد، بر وقوع تحریف در قرآن تأکید و تصریح می کند. اینها مختصری بود در این باب و تأکید بر این که در هر دو گروه، یعنی شیعه و اهل سنت، ادعی به وقوع تحریف در قرآن معتقدند و برخی آن را نفی می کنند و هر دو گروه هم دلایلی برای خود دارند. یمانی آل محمد علیهم السلام در کتاب خود فتنه گوساله وقتی به این موضوع می پردازد بدون اینکه به صراحت چیزی را بیان کند، سخن هر دو گروه و استدلال های آنها را نقل می نماید. ایشان علیه السلام سپس این مطلب را به مسلمانان گوش زد می کند که قرائت اهل بیت علیهم السلام از برخی آیات که از آنها روایت شده آن مقدار ارزش و اعتبار دارد که بتوان آن را در زمره قرائت هایی که مسلمانان قرآن را به آن تلاوت می کنند گنجاند. از انصاف نسبت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دور است که جمیع مسلمانان اعم از شیعه و سنی قرائت قاریان هفتگانه و یا دهگانه و حتی چهاردهگانه را بپذیرند و بلکه هر نوع قرائتی را که موافق زبان عربی باشد قبول کنند، همانطور که سیستانی فتوا می دهد. ولی در این میان قرائت آل محمد علیهم السلام نه تنها مورد قبول واقع نشود بلکه بر ما خورده بگیرند، همانطور که هنگامی که خواستیم آنگونه که امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام قرائت نموده قرائت کنیم، آن دسته از پیروان مرجعیت که با دعوت مبارک یمانی سر مخالفت دارند دست به چنین کاری میزنند و میگویند این شیعه است که مجهز شده تا باب وکالت مرجعیت بینوا را ببندد. کسی که این قضیه را پیگیری کند به وضوح در مییابد که اغلب فقهای شیعه و سنی، اگر نگوییم همه آنها، قرائت‌های مشهور را که اهل سنت روایت کرده اند و فقهای شیعه از آنها اقتباس نموده اند جایز می دانند. حتی برخی از آنها راه افراد پیموده و با تمسک به ادعای تواتر چنین قرائت‌هایی را واجب شمرده اند. این در حالی است که ما می بینیم روایات اهل بیت علیهم السلام چنین چیزی را به شدت ناشایست می داند و رد می کند. در خصوص متواتر بودن قرائت‌های هفتگانه و وجوب قرائت قرآن به آنها، سید خویی می گوید از نظر شیعه مشهور آن است که این قرائت‌ها غیر متواتر است، بلکه قرائت‌ها عبارتند از اجتهاد قاری و یا منقول به صورت خبر واحد که برخی از محققان علمای اهل سنت این نظر دوم را برگزیده اند. به این ترتیب روشن می شود که بین تواتر قرآن و عدم تواتر قرائت ها هیچ ملازمتی وجود ندارد. بر این اساس اگر طبق متن صریح سید خویی که بزرگ مجتهدان اصولگراها در زمان متأخر است، قرائت‌های هفتگانه یا بیشتر اجتهادی از طرف قاریان باشد، پس چرا شیعه مرجعگرا قرائت اهل بیت را که از آنها روایت شده انکار می‌کند و چرا هنگامی که پسر ایشان سید احمد الحسن علیه السلام امت اسلامی را به آنچه ائمه علیهم السلام قرائت کرده اند متذکر می شود، برخی مدعیان علم بر او می تازند و به او خورده می گیرند؟ آیا امروز شیعه اجتهاد قاری کتاب خدا را حتی اگر وی دوستدار عثمان یا اموی مذهب باشد و یا در نسبش ایرادی وجود داشته باشد، همانطور که در شرح حال قاریان هفتگانه مشاهده می کنیم می پذیرد ولی قرائت سروران و حجت‌های الهی را که معادل قرآن و بازگو کننده معانی آن هستند قبول نمی کند. در خصوص اشکالات مطرح شده از سوی مدعیان روایات زیادی از آل محمد علیهم السلام نقل شده است که من به بیان دو مورد از آنها اکتفا می کنم. ابو بصیر از ابی عبدالله امام جعفر صادق علیه السلام در تفسیر فرموده خداوند خیرون من الف شهر روایت کرده که آن حضرت فرمود، یعنی از حکومت بنی امیه، و در تفسیر سخن خداوند در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای انجام دادن کارها نازل می شوند فرمود، یعنی از طرف پروردگارشان بر محمد و آل محمد به کل امر سلام، برای هر امری سلامی است. از عبدالله ابن عجلان سکونی نقل شده که حضرت باقر علیه السلام فرمود خانه علی و فاطمه حجره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، سقف خانهشان عرش رب العالمین است و در عمق خانهشان شکافی است روباز تا عرش که معراج وحی است و فرشتگان هر صبح و شام و هر ساعت و هر چشم به هم زدن با وحی بر آنان فرود می آیند. دسته های فرشتگان از هم گسیخته نمی شود و دسته ای فرود می آیند و دسته ای بالا می روند. خداوند تبارک و تعالی برای ابراهیم علیه السلام از آسمان ها پرده برداشت تا آنکه عرش را دید و خداوند نور دیده او را نیرو بخشید و خداوند به نور دیده محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نیرو بخشید و آنها نیز عرش را می دیدند و برای خانهشان سقفی به جز عرش نمی یافتند. پس خانه هایشان به عرش رحمان مسقف بود و معراج پیوسته ملائکه و روح دسته ای پس از دسته ای در این خانه ها هست و هیچ خانه ای از خانه های ما ائمه نیست مگر اینکه ملائکه در آن تردد می کنند. بنا به فرموده خداوند متعال تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر امر سلام. راوی گوید گفتم من کل امر، حضرت فرمود به کل امر. سپس پرسید آیا این چنین نازل شده است؟ حضرت فرمود آری. حال دیگر چه باقی مانده؟ یمانی آل محمد علیهم السلام آیه را همانطور که پدران طاهرش علیهم السلام قرائت کرده اند می خواند. با شما چه کنیم که از سخن و قرائت آل محمد علیهم السلام بیزارید و قرائت دیگران حتی نواسب را خوش می دارید؟ این مختصر کلامی بود که می بایست قبل از نقل سخن سید احمد الحسن علیه السلام در این موضوع و طرح سؤال از ایشان بیان می شد. قرائت به کل امر در سوره قدر. همانطور که پیشتر بیان کردم، گروهی از مخالفین با وجود دلایل واضح، با استناد به دلایل پوچ و واهی از دعوت الهی بدگویی می کنند که از خیانت باطنی و گستاخی جسورانه آنها نسبت به آل محمد علیهم السلام پرده بر می دارد. از جمله سید احمد الحسن علیه السلام یکی از آیه های سوره قدر را این گونه قرائت می کند: تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم به کل امر، که این باطل است در حالی که هرگز این گونه نیست، زیرا قرائت وی با آنچه در قرآن چاپ فهد که امروزه بین مردم متداول و موجود است متفاوت و متعارض می باشد. شیعه مرجعگرا و مدعیان علم با تمسک به چنین استدلال هایی می خواهند نور خدا را خاموش سازند. وقتی در این خصوص از ایشان علیه السلام سؤال کردم فرمودند اینها میگویند احمد الحسن به صورت به کل امر قرائت میکند که با نسخه مکتوب و موجود فعلی ناسازگار است و هر کسی که با قرآن مکتوب امروزی مخالفت ورزد بر باطل است. آیا این طور نیست؟ بنابر این طبق این استدلال آنها تمام فقهای اصولی شیعه بر مسیر باطل هستند، زیرا آنها به چیزی فراتر از این عقیده دارند. فقط کافی است سری به کتابهای فقهی آنها بزنی، به تحقیق وسیعی نیازی نیست، زیرا این کتابها پر است از مطالبی در تایید قرائت‌های مختلف، یکی این قرائت را می‌پسندد و دیگری آن قرائت را. به کتاب‌های فتواها مراجعه کن و در باب قرائت در کتاب نماز می‌بینی که قائلند بر اینکه قرآن 112 سوره دارد نه 114 سوره. همچنین به اضافه شدن دو بسم الله به قرآن معتقد هستند. بنابر این آنها خودشان خیشتن را باطل می‌سازند، زیرا با قرآن مکتوب مخالفت کرده اند. این دلیل اول. دلیل دوم، کتاب کفایت الاصول و تعلیق مشکینی بر آن را شما دارید، زیرا این کتاب در حوزه نجف تدریس می شود و به تعلیق و حاشیه آن عمل می کنند. در کتاب کفایت الاصول سخنی در باب حجیت ظاهر قرآن وجود دارد. آیا قبلاً به این مطلب برخورده ای؟ آیا کلام نویسنده کتاب و تعلیق مشکینی در خصوص تحریف قرآن را خوانده ای؟ آن را بخوان تا دریابی که نویسنده کتاب تحریف را ترجیح می دهد و مشکینی هم با استناد به اعتبار و اخبار بر تحریف قرآن تأکید می ورزد. در این خصوص اخبار معروفی وجود دارد. منظور از اعتبار هم نقص در بلاغت، گسست در کلام، ایرادات نحوی و نظایر آن است. اینها علما و فقهای بزرگ اصولی هستند که به تحریف معتقدند و به آن تصریح می کنند. ولی ما فقط به ایشان گفته ایم که کافی است قرائت اهل بیت علیهم السلام را هم ردیف دیگر قرائت‌های هفتگانه که مورد قبولتان است قرار دهید. پس مشکل چیست؟ به خدا سوگند روزی به یک وهابی گفتم قرائت اهل بیت علیهم السلام را نیز مانند قرائت‌های هفتگانه دیگر که می‌خوانید حساب کنید. وی ساکت شد، پاسخی نگفت و سخنم را قبول کرد. اینها را چه شده؟ با اینکه این وهابی می گفت اهل بیت قائل به تحریف قرآن هستند و بر آن دلیل می آورد، ولی اینها را حسد کور کرده و هیچ سخنی را نمی فهمند. لا یکادون یفقهون قولا. من از ایشان درباره قرائت‌های هفتگانه و حروف هفتگانه پرسیدم و گفتم یکی از کسانی که با انصار مناظره می کرد، یکی از شیوخ برجعیت و از سخنگویان آنها بود، به فرمایش ائمه مبنی بر مردود شدن یکی از سنی‌ها که به حروف هفتگانه قائل بود استدلال کرد و می گفت بر این اساس اعتقاد به قرائت‌های هفتگانه باطل است. ایشان علیه السلام فرمود در واقع بین اعتقاد مردم به قرائت‌های هفتگانه و سخن دیگر ایشان که می‌گویند قرآن بر هفت حرف نازل شده تفاوتی وجود ندارد. اهل سنت بر حسب روایاتی که دارند می‌گویند قرآن با هفت حرف نازل شده است، یعنی میگویند جایز است که به جای العزیز الرحیم بخوانی العزیز الحکیم و غیره. اهل بیت علیهم السلام این موضوع را رد کرده و گفتند قرآن یکی است که از سوی خداوند واحد نازل گشته است و این ربطی به قرائت‌های هفتگانه ندارد. داستان قرائت‌های هفتگانه نسبت به اعتقادی که آنها به حروف هفتگانه دارند عقب‌تر است. این قرائت‌های هفتگانه بعد از آن ظهور کرد که عثمان مردم را بر یک قرآن جمع کرد، یعنی بر یک رسم الخط و نه بر یک قرائت واحد، زیرا قرآن عثمان نقطه، اعراب و همزه نداشت. هر قاری بر اساس تصور خود رسم الخط را به صورت‌های مختلفی قرائت می کرد و به همین دلیل قرائت‌ها متعدد شد. در زمان حکومت بنی امیه، امویان از یک سو مردم را به قرائت قاریانی که بین مردم و حکومت اعتبار داشتند وحدت بخشیدند و از سوی دیگر از نسخه برداری و قرائت قرآن با نقطه و اعراب و همزه با قرائت‌های دیگر مانع می شدند. پس هفت قرائت را پذیرفتند و دیگر قرائت‌ها را رد کردند. تاریخ قرآن را شما دارید با کتب و آنچه نزد خود آنهاست و با آنچه در کتاب‌های تاریخ قرآن نوشته شده بر آنها احتجاج کنید. در زمان ائمه علیهم السلام همه قرائت‌های هفتگانه رایج و شایع بودند و قرآن با همه آنها نوشته و قرائت می شده است. این سخن امام علیه السلام که می فرماید آن گونه بخوان که مردم قرائت می کنند، یعنی با قرائتی که مردم آن گونه می خوانند که همان هفت قرائت یا بیشتر بوده و نه فقط یک قرائت. امروزه کسانی که به این قرائت‌های هفتگانه آشنایی دارند قرآن را با تمام آنها قرائت می کنند، مثل عبدالباسط که قرآن را با قرائت‌های هفتگانه می خواند و هرگاه به کلمه‌ای می رسید که دارای دو یا سه نوع قرائت بود آن را بیش از یک بار و هر بار نیز با یک قرائت تلاوت می نمود. سپس ایشان علیه السلام از یکی از انصار خواست با ترتیب دادن سخنرانی و گفتگویی در این مورد به این جاهل پاسخ و شبهه او را برباد دهد. شبهه که می گوید هر کس برخلاف نسخه چاپ شده امروزی، یعنی قرآن چاپ فهد، چیزی بگوید سخنش باطل است، زیرا چنین کسی قائل به تحریف قرآن است. ایشان علیه السلام به آن شخص فرمود در سخنرانی بیان کن که همه فقهای شیعه میگویند از زها و اشرح انشراح یک سوره به حساب می آیند و قرائت یکی از آنها در نماز جایز نیست و کفایت نمی کند. نظرات خود آنها را ارائه کن. همچنین به روایات اهل بیت علیهم السلام در این خصوص نیز اشاره نما. علاوه بر این ارتباط بین سوره زها و انشراح را نیز تشریح کن. واضح است که سوره انشراح یک سوره مستقل نیست، بلکه مکمل سوره زها می باشد. یعنی خداوند در پایان سوره زها می فرماید و از نعمت پروردگارت سخن بگوی. این نعمت چیست و چرا باید از آن سخن بگوید؟ آیا سینه‌ات را برایت نگشودیم و بار گرانت را از پشتت بر نداشتیم؟ همچنین دو سوره فیل و قریش نیز یک سوره محسوب می شوند. اگر بخواهی فقط به سخنان فقهایشان بسنده کنی، با این هدف که مبادا شنونده دچار تشدد فکری شود، مردم کمتر به شنیدن رغبت نشان می دهند. آنها را بپرورانید و آموزش دهید، حداقل مردم از معلومات و معرفتی بهره‌مند می‌شوند و چه بسا روزی متوجه فریبکاری آنها بشوند و خود را نجات دهند. فهرست، تقدیم، پیشگفتار. ایستگاه اول، مسائل مربوط به قرآن کریم. درنگی در متون موجود بین مسلمانان و مقایسه آن با قرآنی که امروزه در اختیار دارد. قرائت به کل امر در سوره قدر.